روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها. همکارانم در این فرصت برنامه عصر انقلاب رو آماده پخش کردن که دعوت میکنم بشنوید.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died.
تظاهرات و تظاهرات در تراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم
عصر انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های عصر انقلاب در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به روند گذشته در 14 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای برداشتن گام‌های استوار در گام دوم انقلاب اسلامی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی ایران در 14 پیش نه تنها ایران را از سیول استعمار غرب خارج کرد، بلکه اینک ایران اسلامی علی‌رغم همه فشارها به یکی از مقتدرترین کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده است. با این وضع، شناخت این توانمندی‌های گذشته و تکیه بر قدرت، کارآمدی و تجربه ناشی از آن مهمترین راهنمای مسیر فراروی نظام اسلامی است. گام‌های استوار در آینده انقلاب و مترتب بر گام دوم جز از مسیر همنوردی ملت بزرگ ایران، آمال اسلامی و هوشیاری رهبری انقلاب میسر نخواهد شد. گذشته انقلاب و اقتدارهای ناشی از آن در بستر گفتمان‌ها و مفاهیمی چون استکبار ستیزی، مردمی سازی امور کشور، اقتصاد بومپایه، بازدارندگی های داخلی و اقتدارآمیز نظامی، مقاومت اسلامی و رهبری داهیانه امامین انقلاب قابل درک است و طبعا از همین مجرا نیز باید به تحلیل آینده نشست و گام های مهم را برداشت. در این برنامه با تبیین این موضوع خواهیم پرسید که مهمترین انگاره‌های نمادین و اقتدارآفرین 14 گذشته انقلاب اسلامی که برای آینده درس‌آموز می‌باشد چگونه قابل تحلیلند. در بستر گام دوم انقلاب و مسیر فرارو مهمترین آرمان و اهداف انقلاب اسلامی کدامند؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره عصر انقلاب با ما در میون بگذارید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که به برنامه‌های پیشین عصر انقلاب دسترسی داشته باشید. اما در این برنامه که نگاهی داریم به روند گذشته 14 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مسیر پیش رو برای برداشتن گام‌های استوار در آینده انقلاب اسلامی، دو مهمان عزیز و بزرگوار با ما همراه هستند. جناب آقای حسین انواری، امین رهبر معظم انقلاب در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عضو هیئت امنای این نهاد انقلاب اسلامی که نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی هم هستند، و همچنین آقای دکتر علیرضا اسلامی از کارشناسان و پژوهشگران مسائل سیاسی. آقای انواری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. دهه مبارک فجر رو که یک عصر جدیدی در سطح جهان ایجاد شد رو عرض تبریک داریم خدمت همه شیفتگان اسلام، مردم عزیز ایران اسلامی و همه آزادی خواهان جهان.
بر شما اسلامی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی رضا اسلامی هستم. با عرض سلام و تبریک ایام، به ویژه دهه مبارکه فجر، به شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب اموالی. بحث رو جناب علی آغاز میکنیم. یک مرور سریع و تیترواری داشته باشیم نسبت به بیش از 4 دهه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم. مهمترین محورهایی که برای شناخت این 4 دهه باید مد نظر قرار بگیرند چه مواردی هستن، از این منظر که شاید بعضی موارد باشن که باید به عنوان عبرت از اونها یاد کرد و بعضی موارد که به عنوان تجربه هایی که ضرورت داره تقویت بشن برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی.
من فکر میکنم که اگر بخوایم وارد این فصل از انقلاب بشیم، بعد یک برشی به گذشته، یعنی قبل از انقلاب داشته باشیم. برای این مقطعی که انقلاب رو بخوایم که مورد بررسی قرار بدیم، دستاورداش، بعد یه مقداری برگردیم به قبل از انقلاب و فداکاری ها و تلاش هایی که منجر به این شد که این انسجام ایجاد بشود و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بتوانند که وارد صحنه بشن و نهضت رو آغاز بکنن، بسیار مناسب هست. در زمان نظام ظلم و فساد شاهنشاهی، خب شرایطی فراهم شده بود که مردم هیچ گونه اراده دیگه از خودشون نداشتن، در زندگی خصوصیشون هم نمیتونستن که مستقلا برای خودشون تصمیم بگیرن. فشارهای ساواک و دستوراتی که اربابانشون در خارج صادر میکردن، اینا بس اطاعت میکردن تا بتونن ماندگار باشن. نظام شاه که نظام مردمی نبود، بالاخره برای اینکه بتواند منافع سلطه‌گران خارجی رو، مثلا آمریکا رو، فراهم بکنه، دست به سری کارهایی که اینا ذره ذره در واقع اون ظرف مردم رو پر کرد. و زمانی که حضرت امام آغاز کردن، در واقع حضرت امام اول شروع کرد به ساختن یک عده‌ای که بتوانن بازوان انقلاب باشند، بتونن انقلاب رو هدایت بکنن و مدیریت بکنن. بعد از اینکه این مراحل طی شد، حضرت امام در بهمن ماه 22 بهمن ماه 57 به حال این درخشش ایجاد شد و تازه اول مشکلات بود. یعنی مردم خب یه هیجاناتی رو از خودشون بروز داده بودن، انتظاراتی داشتن. گروه های مخالف مثل منافقین، مثل چپیا و سلطنت طلبان از یک طرف، اینا هم فشارهایی رو میذاشتن برای متوقف کردن این حرکت. خب وضع هم خیلی وضع ناهنجاری بود. نیروهای انقلاب بایستی که این مرحله رو طی میکردن که بالاخره وارد صحنه شدن و دیدیم که در اوایل انقلاب همگرایی مردم با نهضت و تلاشایی رو که داشتن منجر به این شد که با این مراحل رو طی بکنیم. لشکرکشی منافقین رو داشتیم، جریان بنی صدر رو داشتیم، ترورهای متعدد رو داشتیم، مثلا ترور حزب جمهوری اسلامی رو، و بعدش جنگ تحمیلی رو داشتیم. اینا در واقع سکوهایی بودش که ما با یک مشکلاتی مواجه شدیم، ولی با یک قدرت و اقتداری خارج شدیم ازش و بهره هایی از اینها نصیب انقلاب شد. یعنی اگر خودم فکر میکنم که مثلا اگه این مراحل رو ما طی نمی‌کردیم چه اتفاق میافتاد، مثلا چجوری نیروهامون ساخته میشدن.
بهره ها چی هن؟ بهره هایی که اشاره میفرمین،
ما تقابل با دشمن، دشمن شناسی، تقابل با دشمن رو، چه در دشمن داخلی چه خارجی، این بصیرتی که ایجاد شد خیلی ارزشمند بود. در جنگ ما نیروهامون ساخته شدن، یعنی بچه‌هایی که یک روز هم اصلا اسلحه ندیده بودن، یک روز هم اصلا رزم نکرده بودن، اینها زمینه فراهم شد که بیان تا ترفیعات بالایی رو در اداره جنگ داشته باشن، که شهدای عزیزمون تو این دوران جنگ از این قبیل بودن. یعنی اصلا یک مدیریت جهادی منسجم تونست که اعمال بشه و در واقع جنگ تبدیل شد به یک مدرسه، تبدیل شد به یک آموزشگاه برای رشد جوانها. بله ما خسارت هم زیاد دادیم، ولی خود این شهدای ما، خون شهدای ما در واقع آبیاری این نهالی که حضرت امام داشتن و از قبل هم پیشبینی میشد. بالاخره ما وقتی که داریم در دنیا فریاد میکنیم که ما بر اساس اسلام قیام شده و ما میبایستی که مکتب اهل بیت رو پیاده بکنیم و مرجعیت دینی عهده‌دار رهبری نظام هست. بالاخره منافع جهانکاران رو تحت شعاع قرار دادیم، به صورت طبیعی هم هست. شاید اون موقع بعضی میگفتن چرا ما این گرفتاری برای ما حاصل شده، خب بایستی میشد، یعنی طبیعی بود که این گرفتاری ها رو ما می داشتیم. به هر حال اداره انسان ها و به اصطلاح مدیریت انسان ها و هدایتشون به اون نقطه متعالی که اسلام مطرح میکنه، حیات طیبه، اینها مراحلی است که ما باید طی میکردیم، فراز و نشیبار می داشتیم، ولی از اینا بهره گرفتیم. شناخت بسیار خوبی برای مردم ما ایجاد شده و فداکاری هایی که داشتیم. ببینید در خود همین مسئله جنگ، پشت صحنه جنگ چه فداکاری‌هایی بوده، یعنی خانواده‌هایی که اصلا نظام نیکوکاری، نظام کمک به دیگران، اینا چه همگرایی هایی تونسته که ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای اسلام، بیقید بچه جنوادی باشیم، یک مرور سریع هم با کمک جنوادی این بیش از 14 رو داشته باشیم. روندهای متعددی که پیش رو بوده، از اشاره داشتن آقای انواری به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و البته قدری قبل از پیروزی انقلاب شاهد بودیم، بعد از انقلاب جریان شناسی نفوذ رو یک مرور سریع داشته باشیم، سالهای دفاع مقدس و بعد از اون تحریم هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و در مقابل همراهی مردم، همدلی مردم و بصیرتی که مردم از خودشون نشون دادن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده برای بررسی و ارزیابی فراز و فرودهای انقلاب به نظرم به 4 مرحله محتاج هستیم. 1، تعیین شاخص، یعنی ما با چه متری داریم اندازه میگیریم، سنجه ما چیست. من معتقدم این قسمت مهمه، چون اگر هر کس بر اساس دریافت خودش یا ذهنیت خودش ارزیابی بکنه، نتایج متفاوت خواهد. ولی اگر ما معیار داشته باشیم، شاخص داشته باشیم، مشخص میشه. مثلا من معتقدم شاخصهایی که ما داریم، یک قرآنه، یعنی مبانی که در قرآن اومده به عنوان شاخص مطرح، مثلا عدالت، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، حمایت از محرومان، هر چی که بگیم. 2، سنت و سیره نبوی و ائمه اطهار هست و روایات به ما چی دستور دادن. مثلا اگه گفتن اگه کسی صبح بکنه در اهتمام امور مسلمه باشه، مسلمان نیست، پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن، خب این یه شاخصه بر ما، چه در زندگی‌های شخصی، چه به اصطلاح محلی، منطقه‌ای، فرا ملی، جهانی و امثال. نکته 3، آرمان‌ها و منویات امام و رهبری است. امام چی رو گفتن؟ از سال 42 که نهضت رو شروع کردن چی می‌خواستن؟ چه آرمان‌هایی داشتن؟ اینو در صحیفه امام آدم می‌تونه در بیاره. ما اینا رو درآوردیم، دسته‌بندی کردیم که اهداف چیا بوده. پس یه شاخصه‌ای باید باشه که ببینیم به اون هدف رسیدیم یا نه، اون اهداف رو ببینیم. شاخصه بعدش قانون اساسی ماست، چیزی که به رأی ملت رسید در ابتدای انقلاب. باید بسنجیم ببینیم با اصول قانون اساسی ما چقدر فاصله داریم، یا چقدر خوب اجرا شده یا چقدر جلو هست. شاخصه بعدی سیاست‌های ابلاغیه، در هر حوزه‌ای که ابلاغ شده تا حالا، مثلا سیاست‌های اداری، سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، هر چی. موضوع بعدی چشم‌اندازه. ما یه چشم‌انداز 20 ساله‌ای تدوین کرده بودیم تا 1404 مثلا قرار بود اجرا بشه. خب تو این 20 سال چقدر اومدیم جلو در چه حوزه‌هایی؟ اینم یه شاخصه. موضوع بعدی همین گام دومی است که مقام معظم رهبری فرمودن، اونم میتونه به عنوان یه شاخص مطرح باشه. 2، یه بعد دیگه، مقیاس‌های جهانیه. مثلا اگر در جهان الان یک نرم و وضع مناسبی در هر حوزه‌ای، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نداشته باشیم، چیه؟ مثلا در زاد و ولد، در مرگ و میر، در درآمد، در معاش، هر کدوم از اینا، در امنیت، در حوزه های مختلف، یکی هم پس مقیاس های جهانیه. موضوع بعدی وضع ابتدای انقلاب و الانه. مثلا اگر در همین موضوع مرگ و میر نوزادان مثلا قبلن مثلا 100 در 10,000 بوده، الان شده مثلا به 1 در 10,000، خب پس معلومه ما حرکت مناسبی داشتیم دیگه. پس با مقیاس، با اون معیارهایی که عرض کردم و در حال حاضر. یکی هم اون شاخصه 50 سال آینده، یعنی تمدن سازیه. مقام معظم رهبری که از کارهای شایسته‌ای که داشتن، یه گروهی درست کردن برای پیشرفت اسلامی ایرانی که 50 سال آینده رو ما ببینیم باید کجا باشیم، برای اون مسیر تعیین کنیم. من توی یکی این کارگروهاش کار میکردم. خیلی مهمه اینم که ما بدونیم چه مسیری رو بریم، یعنی هدفمون رو مشخص کنیم. مثلا میخوایم بریم مشهد، حالا امکاناتمون چیه؟ با قطار بریم یا با دوچرخه بریم یا با ماشین بریم یا با هواپیما بریم یا پیاده بریم؟ امکاناتمون چیه؟ به چه سرعتی یا انحراف نریم. نکته آخر با سایر انقلاب ها ما در توی این تقریبا صده، حالا بگم یا 200 سال اخیر، اگر انقلاب هایی داشتیم در فرانسه، در شوروی، در چین، در نمیدونم الجزایر، جاهای مختلف که توی بحث‌های سیاسی و علوم سیاسی مطرح میشه اینا، اونم خودش خیلی شاخصه خوبی است که ببینیم که انقلاب‌های دیگه چیکار کردن، ما چجوری. پس یک شاخص، اگر این شاخص‌ها رو ما داشته باشیم، حالا بیایم تو حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، هر چی، فناوری‌ها، محیط زیست که الان اضافه شده، ببینیم قبلا کجا بودیم، الان کجا این شاخص جهانی چیه، آرمان‌هامون چی بوده. به نظر من اول به این احتیاج داریم، دوم به تطبیق، حالا سوم نقاط ضعف و کوتاهی‌ها و علل بررسی بشه، چهارم راهکار مشخص بشه برای آینده. این برداشت بنده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در بخش بعد هر کدوم از این مواردی که بیان کردید رو صلاح نسید خدمتتون خواهیم بود و کوتاه استفاده می‌کنیم. آیان وری، در یک نکته‌ای که مطرح است درباره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، این که علارغم همه مواردی که هم جناب علی بیان کردید، آقای اسلامی هم نکاتی رو اشاره داشتن، موانعی که ایجاد شد از اولین روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان، اما شاهد هستیم که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قدرتمندانه و موفقیت آمیز رو به جلو حرکت کرده. چرا علارغم همه این موانع امروز ایران اسلامی به عنوان یک قطب مهم در جهان شناخته میشه؟
ببینید، ما قدرت نظاممون مردمن، یعنی ما وقتی که میگیم که سیاست عین دیانت ما هست، قوام سیاست به مردمه، قوام دیانت هم به تقوا و ایمان و این هاست. بنابراین عنصر اصلی در حرکت حضرت امام سه تا عنصر بود دیگه، یکیش بحث اسلام بود، یکی بحث مردم بود، یکی بحث رهبری. این سه عنصر وقتی که به هم متصل شد، انقلاب صورت گرفت، نهضت آغاز شد و حرکت کرد. وقتی که ما راجع به مردم صحبت میکنیم، متاسفانه برداشتای مختلف میکنیم. اون طرف میگفت که هر موقعی که به ما کاری دارن تا اون تای روستای ما صندوق میارن رأی میگیرن، وقتی که رأی گرفتن رفتن دیگه پیداشون نمیشه. ببینید، مردم به معنی یک عنصر مقوم انقلابه، یعنی این ارزش بسیار بزرگی داره که امام این رو با تمام وجود اعتقاد داشت و سرمایه گذاری کردم، همچنان که مقام معظم رهبری الان قدرتشون در اتحاد و اتفاق مردم هست. هر چقدر بشود که مردم رو متحد کرد و وحدت بین امت ایجاد بشود، ما اقتدارمون بیشتر خواهد توی این دوره انقلاب هم نشون داده شده. نکته دیگه این استش که همون گونی که اشاره شد، ما اومدیم میگیم آقا اسلام یک دین جهانیه، یعنی ما مدعی این هستیم، میگیم اسلام یک دین جهانی است و برای همه ابعاد اداره بشریت نسخه داره و حرف داره. متأ اینو نذاشتن، همچنان که ما در واقع باید پیاده کننده بعثت پیامبران باشیم و بعثت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله. قدرت در جهان ما مردمن، یعنی همینطوری که ما در داخل انقلابمون و کشورمون امام توانست که این دلها رو روش سرمایه گذاری کنه و جذب بکنه به یک نقطه مرکزی، این دو مرحله بعدی امام قرار نبود که این چیزی که دریافت میکنیم، این برداشت نبود که اینجا متوقف میشود. این سرمایه گذاری در دلهای مسلمین در درجه اول و دلهای آزادی خواهان، این نهضت‌های اسلامی چیز شد، بعضیش اسلامی نبود، یعنی مارک اسلام نداره، آزادی خواهانی بودن که قیام کردن بر علیه ظلم و ستم. پس بنابراین ما در نظام اسلامیمون مرزهای جغرافیایی رو تبدیل کردیم به مرزهای عقیدتی. یعنی یه موقع بود که میگفتن که جمهوری اسلامی میخواست صادر بشه، فکر کردن که حالا مثلا بار خیار و گوجه اینا از بار میزنیم میبریم اونجا مثلا. نه، ما در واقع فکر رو داریم صادر میکنیم. این مرزهای جغرافیایی مرزهایی است که ثبات نداره، یعنی قراردادیه، مرزهای عقیدتی است که از ثبات برخورداره و در واقع نهضت اسلامی امام در واقع گسترش این سرمایه گذاری هست و این قدرت نرم جهان اسلام. یعنی اگه ما بتوانیم که در واقع هسته های مقاومت رو در جهان به این شکل ایجاد بکنیم، توسعه بدیم و بتونیم جذب افکار مسلمین رو داشته باشیم به نقطه در واقع توحیدی پیامبر، یعنی ما همه دنبال این هستیم که اهداف پیامبر گرامی اسلام رو بتونیم که پیاده بکنیم، دور اون حلقه زدیم، امام هم همون هستش. بنابراین ما در درجه اول وظیفمون برای اقتدار ملیمون این همگرایی و وحدت مسلمین هست، حالا این چه در داخل باشه چه در بیرون باشه، تا بعد برویم که به اصطلاح بقیه مسائل رو ایجاد بکنیم. تا زمانی هم که حضرت امام یه جمله‌ای دارن که رمز پیروزی انقلاب، رمز چیه اون جمله‌شون، رمز پیروزی انقلاب همون رمز بقای انقلابه، اسلام و مردم. تا زمانی که ما بتوانیم که این انسجام رو در مردم حفظ بکنیم، و حالا من گریزم میزنم، این مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری تعریف داشتن، این مدیریت دلهاست، مدیریت مغزهاست. ما اصلا خیلی فاصله داریم، یعنی ما الان رشته های مدیریت در دانشگاه های ما داره توسعه پیدا میکنه، همون مسائل غربی و در واقع نگاه های لیبرالیستی اومده نشسته، تعریف از انسان اومده نشسته در بحث مدیریت، در صورتی که امام اومدن یه مدیریت جدیدی رو مطرح کردن، این مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، در واقع مدیریت دلها و مغزهاست، نه به اصطلاح جسمها. اگر ما تونستیم که این رو عملیاتی بکنیم، قادر خواهیم بودش که این انسجام رو در مردم افزون بکنیم، قادر خواهیم بودش که اون اهداف عالیه انقلاب رو پیاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای اسلامی. جناب علی هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید در ادامه اون چیزی که در بخش قبل صحبت کردیم و روندی که پشت سر گذاشتیم تا به امروز. چرا میتونیم امروز این ادعا رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از قدرت‌های مهم در عرصه جهانی، عرصه بین‌المللی است؟
بله، با تشکر. من فرمایشات جناب آقای انواری رو قبول دارم که ما در سه حوزه رهبری، مردم و مکتب اسلام، یعنی اگر اینو یه مثلث فرض کنیم، سه زاویه، سه ضلع داره و این سه ضلع اینا هستن. برای اینکه بهتر باز بشه مطلب، به نظرم این طور باید مقدمه ای رو عرض کنم. یک، در مورد مکتب، مکاتب مختلفی در این طی سالهای گذشته به جهان عرضه شده. مثلا مارکسیسم 100 سال اومده از زمان مارکس تا به حال مطرح کرده، یه ایدئولوژی بوده دیگه، یه جهانبینی بوده، ادارم کرده کشورها و جوامع رو، ولی بهره ای نداشت، نهایتش فروپاشی شوروی بود. مکتب لیبرالیسم یه مکتبی است که از حالا انقلاب صنعتی اگه بگیم پایش بوده، مثلا تا به حال در طول این چند دههی که گذشته فعال بوده، ولی به بنبست های رسیده. نمونش رو شما میبینید در آمریکا، در اروپا، در جاهای دیگه، در بعد معنوی، چه در بعد خانواده، چه در بعد حتی اقتصاد، به بنبست های رسیدن اینا و اداره جامعه. خب حالا مکتب اسلام اومده یه چیزی رو مطرح کرده که برای، به تعبیر آقای انواری، برای همه بشر در همه زمینه‌ها نسخه داره. خب این نسخه عملیاتی جوابگوست، در حالی که اون مکاتب قبلی جوابگو نبودن. پس یه علت اینه، مکتب. دوم، رهبری. اگر ما به رهبران جهان در گذشته نگاه کنیم، چه حالا مثلا در ایران شاه آقای قاجار رو نمیدونم، برو به قبل، چه وضعی داشتن، چه رؤسای کشورهای دیگه در این دهه های اخیر، از هیتلر و استالین رو عرض شود که امثال هم بگیرید بیای جلو. خب رهبری که این مکتب داره ارائه میده، میگه عادل باشه، عالم باشه، فقیه باشه، هواخواه نباشه و توجه به مردم داشته باشه، توجه به خدا داشته، با تقوا باشه، زاهد باشه، این شاخصه هایی که داره، خب یه نمونه فوق‌العاده رو داره ارائه میده. و این رهبره که میتونه اون جامعه رو به مطلوب و به کمال برسونه، نه آدمی که فاسده، نه آدمی که عالم نیست، نه آدمی که و چیزای دیگه. در حوزه مردم هم همینطور،
مردم که در دوران قرون قبلا اصلا قبلی در واقع محلی از اعراب نداشتن، اصلا جز آدم نبودن، اینطوری بوده. بعد خیلی هنر کردن، دموکراسی غربی اومد. دموکراسی غربی نتیجه چیه شما میبینید؟ خیلی هنر کنن 51% به یکی رأی میدن، اون میشه یه رئیسی که 49% باید تابع باشن و در همه امور چه چیز خوب رو تصویب بکنن چه چیز رو بد رو. ولی مکتب اسلام اومده مردم رو براشون بها و کرمنا بنی آدم رو قبول داره، ارزش قائل شده، از قبل از تولد براش برنامه داره تا بعد از تولد، و این گرامی داشتن انسان موجب شده که به بیاناتش، نظراتش، خواستگاهاش، اینا همه توجه بشه، نیازهاش توجه بشه. پس اگر این سه ضلع مثلث، یعنی مکتب که اسلامه، رهبری که ما ولایت فقیه رو عرضه میکنیم الان و اگر معصوم بود که ولی معصوم، و مردم که مردم سالاری دینیه، این بوده، این سه ضلع باشن، موفقیت نصیب خواهد شد. کما این که تو این 40 سال نشون داد هر جا این سه ضلع حضور فعال داشتن موفق. برعکسش آخرین جمله، کشورهایی که یک کدوم اینا رو کم داشتن، مثلا شما ببینید در همین بهار عربی اسمشو بعضیا گذاشتن،
بیداری اسلامی.
بیداری اسلامی اسمشو بذاری، شما ببینید مثلا در مصر مردم قیام کردن، رهبری ندارن، یعنی مکتب هست مردم هستن رهبری ندارن، به نتیجه نمیرسن، یا در بعضی کشورهای دیگه. ولی اونجایی که این سه تا ضلع برقراره، مثلا ولو یه گروه باشن مثل حزب الله لبنان 3000 نفرن 4000 نفرن، ولی بر دشمنشون مثل اسرائیل پیروز میشن. پس این مدل نشون داده چه در حد یک کشور باشه مثل ایران، چه در حد یک حزب باشه مثل حزب الله، میتونه موفقیت آمیز باشه و به نتیجه برسه.
خیلی متشکرم از شنونده با ما همراه باشید. بخش رو با هم میشنویم، بعد از اون باز میگردیم با ادامه عصر انقلاب با شما خواهیم بود.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم. این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. مسئولان مخاطبند، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی همه مخاطب این سخنند. جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشوران، روستاییان، شهریان همه مخاطب این سخنند. همه باید بدانند میتوان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. میتوان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت رقتابری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرر در مواردی میگفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.
Thank you.
عزیزان شنونده، در این برنامه از عصر انقلاب نگاهی داریم به گذشته نهضت انقلاب اسلامی و سالهای بعد از پیروزی انقلاب و مرور اقدامات و فعالیت‌های انجام شده برای برداشتن گام‌های استوار در آینده انقلاب اسلامی. جناب آقای حسین انواری، امین رهبر معظم انقلاب در کمیته امداد حضرت امام و نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی، و آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، در این برنامه با ما همراه هستند. آقای انواری، برای